آگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگفنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
مبلیران حسن محمدی، نامی آشنا در صنعت مبلمان. تولید کننده انواع مبلمان با کیفیت و دوام بالا طبق طرح و سلیقه ایرانی، دارای شعب متعدد و نمایندگی های فروش در سرتاسر کشور. هر خانه ایرانی یک مبلیران.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
سفر مرا به در باب چند سالگیم برد و ایستادم تا دلم قرار بگیرد.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، سلام. حالتون چطوره؟ چقدر خوشحالیم که یک شب دیگه در شبروی رادیو تهران میتونیم در کنارتون باشیم. بنده امیدی هستم، محمد حسین. تهیه کننده سینا محمد حسن. صدا بردار علی فضیلت. هماهنگی محمد علی قلندری. آیتم سازان غزل نهانی نیلوفر ملا کاظمی. با همراهی خانم ستایش فرجی در بخش مزه ها. و با حضور علیرضا آدم نژاد کارشناسمون در استودیو. و شما شنوندگان دوست داشتنی، مسافران اصلی شبروی رادیو تهران، قراره در حدود 2 ساعت پیش رو همراه با همدیگه سفر کنیم. خب سامانه پیام کوتاهمون سینا قطعه. آره بله، چون توقعمون از اینترنت یه ذره بالاست الان قطعه و میخواستم بگم شما هم خودتون رو معرفی کنین، تماس بگیرید دیگه، حالا که سامانه پیام کوتاهمون قطعه تماس بگیرید 2265-24-65 2265-24-66. یه راه ارتباطی دیگه هم همین الان ایجاد میکنیم، الان میگم چجوری. همین حالا یه پستم در شبکه اجتماعیمو میذاریم، شب رو خط فاصله رادیو، و زیل اون پست هم در قسمت نظرات میتونید با همون در ارتباط باشید. تکرار میکنم @ شب رو خط فاصله رادیو، ما رو حتما دنبال کنید در شبکه‌های اجتماعی. اما چه خبر است امشب در برنامه؟ بناست که سری بزنیم به یکی دیگر از محله‌های قدیمی تهران و گشت و گذاری داشته باشیم در یکی از کاخ‌های تاریخی. علاوه بر اون مقدمه‌ای هم بر سفر ازبکستان که هفته پیش هم بهش اشاره شد خواهیم داشت همراه با علیرضا عالم نژاد، با این کشور بیشتر آشنا بشیم. با همین ریتم و انرژی همراه شب رو باشید تا ساعت 1 بامداد. سلام میکنم به علیرضا عالم نژاد، کارشناس دوست داشتنیمون در استدیوی شب رو.
سلام، شبتون بخیر و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه. خیلی خوشحالم که در یک فرصت دیگه خدمتتون هستم. خب 3 هفته دیگه من سفر دارم به ازبکستان.
خوش به حالت.
بله واقعا خودم دلم تنگ شده. نمیدونم احتمالا خاطرتون باشه که نوروز امسال قرار بود برم ازبکستان که یه کرونای بد گرفتم متاسفانه، و علارغم داشتن 25 تا همسفر خیلی خوب و سرحال و قبراه که خب دلشون می‌خواست نوروز رو در بخارا باشن، بخارای شریف، ولی خب نشد که من خدمتشون باشم و اونا هم ترجیح دادن که یه تایمی باشه، یک زمانی باشه که حالا منم بتونم خدمتشون باشم.
خدا رو شکر که حالا میسر شده. چرا میگن بخارای شریف؟
حالا شما پیش دستی کردی، قرار شد که ما مفصل راجع به اینا صحبت بکنیم. خب ما سفرمون به ازبکستان در قالب چند تا شهر بخارا، سمرقند، خیوه و تاشکند، که همیشه وقتی از بخارا صحبت میشه میگن بخارای شریف، وقتی از سمرقند میشه میگن سمرقند چوقند، و وقتی از خیوه صحبت میشه این دیگه این
صفتهای تاریخیشونه در واقع.
این خیوه رو دیگه صفتی که من براش به کار میبرم بهش میگم خیوه پرفریب. بله و خود در واقع خیوه یه بخش تاریخی هستش دیگه. خب مثلا ما وقتی از خارعص صحبت میکنیم و از خارعص شاهیان صحبت میکنیم، راجبه به قول معروف چند منطقه صحبت میشه، مثل اورگنج، مثل خیوه، مثل عرض به خدمتون هزار اسب یا هزار اسب، که مثلا همین اورگنج گرگانج قدیمه.
عجب.
آره انقدر حالا اینا بحثا شیرین و جالبه که میشه مفصل اون هفته‌ای که من قرار هستش که یعنی جمعهش در واقع بریم به سمت ازبکستان، یک شنبه قبلش ما مفصل راجع به اینا صحبت بکنیم.
امشب یه مقدمه،
امشب یه مقدمه میگم که اصلا ازبکستان کجاست، علارغم این که ما توی فرصت‌های مختلف برنامه صحبت کردیم، ولی باز امروز دقیق‌تر میگم که اصلا ازبکستان کجاست، شهرهای مهمش در واقع شامل چه شهرهایی میشه و چرا اصلا مهم هستش و چرا اصلا هر ایرانی باید در واقع مناطق رو ببینه.
بسیار خب، خیلی هم عالی. 13 شهریور 1401 اینجا شبرس در تقویم امروز نامگذاری شده به عنوان روز بزرگداشت سلمان فارسی، روز مردم شناسی و روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی. حالا این بود مردم شناسیش حتما شما آقای عالم نجات باش زیاد سر و کار دارین دیگه، در واقع باید به نوعی به شما تبریک بگیم.
خیلی ممنون.
امروز رو
حالا اون بخش الان قبل اینکه برنامه شروع بشه داشتیم با هم صحبت میکردیم راجع به ابوریحان بیرونی که صحبت کردیم.
آره. آره. بعد نیست اونو برای شنوندگانم بگی به نظرم.
ببین خب خیلی ها میدونن دیگه من متولد 57م، یعنی 44 سالمه. فکر میکنم کلاس پنجم یا مثلا اول راهنمایی اینا بودیم که تلویزیون یه سریالی پخش میکرد، سریال ابو علی سینا
با بازی آقای تاروخ.
بله و فوق العاده سریال جالبی بود مثلا برای همسن و سالای ما، که البته برای خب بزرگتر هم سریال جالب بود. یکی از صحنه های به یادگار اون سریال این صحنه بود که ابو علی سینا همراه با ابو ریحان بیرونی همراه شده بودن. خب همیشه سفر برای حکما، قدما و حتی علما خیلی مهم بوده. این داستانی که میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، به خاطر اینه که شما رو به یک اشراقی در واقع برسونه و سختی های سفر از شما یک آدم دیگه بسازه.
و این عادت بزرگان ما بوده.
بله عادت بزرگان ما بوده که اصلا شما نمیتونی یک حکیمی رو ببینی که کم سفر بکنه.
مثل سعدی، مثل
حافظ شد مثلا یه ذره شیرازی طور بوده، حافظ کمتر
سفرنامه میخونده.
بله ولی مثلا ما وقت ناصر خسرو که اصلا سفرنامه های معروف ناصر خسرو یا وقتی سعدی صحبت میکنیم. حالا به هر حال اون بخش این هستش که ابو علی سینا و ابو ریحان با هم در یک بخشی از سفرشون همسفر میشن اصطلاحا،
هم دوره و پس رفیق.
بله بعد دارن از یک محلی رد میشن که به یک آسیابی میرسن، بعد تصمیم میگیرن که شب اونجا بیتوته کنن. بعد یه آسیابانی داره اونجا، میگه که شما شب میخواین کجا بخوابین؟ میگن که ما میخواین بیرون بخوابیم. بعد میگه که من پیشنهاد میکنم بیاین داخل بخوابین. میگن چرا؟ میگن که یعنی آسیابان میگه که امشب باران خواهد بارید. بعد ابو علی سینا یک ریشخندی میزنه، میگه که ایشون که همراه منه ابو ریحان بیرونی، منجم معروف و به قول معروف از دانشمندان مشهور، ایشون بهتر میدونه که امشب باران خواهد بارید یا نخواهد بارید.
اعتنایی نمی کنه.
این بنده خدا میگه من گوشم سنگین، اگه نصف شب در زدید که بارون اومد من نمیشنوم صدای شما رو و تا صبح بیرون هستید. ولی اینا میگن باش تو برو بگیر بخواب شب بخیر.
ما خودمون این کاره ایم.
بله بعد اینا که وقتی میخوابن دیگه نصف شب بارون میگیره خلاص.
عجب.
و اینا هم هرچی تلاش میکنن بیان داخل، خب اینا هم گوشش سنگین بوده و متوجه نمیشه. بعد صبح که براشون فقط این سوال هستش که این آسیابانه کجا فهمید که ابوریحان بیرونی نفهمید، آسیابانه میگه من یه سگی دارم که این بر اساس خب حیوانات یه سری مفاهیم رو بیشتر متوجه میشن اینا. میگه این سگ من هر موقع که میخواد بارون بیاد یا یک پدیده یک عارضه طبیعی چیزی هستش، اول همه میاد میره تو آسیاب. و میگه امشب هم سگ من مثلا خیلی زود اومد داخل آسیاب خوابید، از این جد من بهتون گفتم باران خواهد بارید. که حالا خیلی جالبه براتون بگم، توی یک از سفرهای من به بخارا یه بوتیک هتلی بود اقامت ما که بالش پشت بومی بود و من خیلی دلم می‌خواست که شب بالای پشت بوم بخوابم. خب یه ستاره پر، یه آسمون پر از ستاره و خب جذاب بود دیگه، آدم مثلا زیر سقف بخارای شریف مثلا بخوابه، که اون بنده خدا مدیر اون بوتیک هتل گفتش که امشب ممکنه بارون بباره، ولی گفتم باران نخواهد بارید.
شما اطلاعی نکردی.
بله، ولی حالا شانس ما باران نبارید و ما اون شب تونستیم که یه آسمون پرستاره از بخارا ببینیم.
به به، چه قصه جالبی بود. بله، ابوریحان هم بیرونی بوده دیگه، یعنی کلن با داخل اینا مشکل داشته، رخیص شدنش حتما میارزیده. دانشمند بزرگ تاریخ علم کشورمون، و چه خوب که در تقویم روزی برای بزرگداشت ایشون در نظر گرفته شده. خب با این مقدمه و این قصه جذاب بریم سراغ ادامه شبرو و سفری که بناست امشب داشته باشیم در تهران، تهران دوست داشتنی، همراه با علیرضا عالم نژاد. ما محله به محله داریم پیش میریم و امشب میخوایم بریم سراغ محله ارگ. خیلی ممنونم که با همون در ارتباطید. آقای عالم نژاد، امشب سوال طرح نمی‌کنید مردم خودشون رو محک بزنن؟
سوالم
در مورد محله ارگ، می‌خوام اش فکر کنین یا اینکه الان ممکنه
یه ذره اجازه بدید فکر کنم؟ چش،
خیلی خوب. ولی همین حالا خانم فاطمه محب نیا برامون پیام فرستادن و گفتن برام رو دنبال می‌کنن، احمد رضا میر همینطور، آقا مهدی از خیابون خاوران، دیگه پاتوقیای شبرو حسنی دوستان، خانم لیلا برام رو دارن دنبال می‌کنن و محبت داشتن بسیار. سامانه پیام کوتاهمون وصل شد زمنان 30094. یکی از جذابیت های ایران عزیز ما تنوع زبانی و گویشی که در کشور داریم، لهجه های مختلفی که در نقاط مختلف ایران مردم به کار میبرن و بدون تعارف شیرینن. این اصلا در شعار و حالا پشت میکروفون نیست، آدم لذت میبره واقعا، و چه خوبه که در شبرو بتونیم این تنوع رو داشته باشیم و به گوش شنوندگان برسونیم، به اشتراک بذاریم با هم دیگه. همه شما که حالا دارید برنامه رو دنبال میکنید و هر خطه‌ای که مربوط هستید، به هر لحجه‌ای که مسلط هستین، خواهش میکنم که تماس بگیرید با شماره تلفن های شبرو. محمد علی قلندری منتظر شماست. تماس بگیرید و با لحجه خودتون، با گویش خودتون برامون صحبت کنید. 22 65 24 65 22 65 24 66. ببینیم کیا پیش روان. الان مثلا گیلکی ها پیش رو میشن، آذری ها پیش رو میشن، لور ها پیش رو میشن. منتظریم.
شما شبرو برنامه شنوستن دیدی روی موج FM ردیف 94 از رادیو تهران جا، یک شنبه ساعت 11 تا 1 بامداد.
چراغ اول گیلکی ها روشن کردن دیگه، دمتون گرم، منتظرتون هستیم. خب علیرضای عزیز، من درست اعلام کردم ما میخوام بریم محله ارگ؟ اصلا محله ارگ داریم اگه؟
ببین اگه خاطرتون باشه، حالا و شنوندهایی که دنبال کردن این دو برنامه دو هفته پیشو، ما اومدیم گفتیم که از حصار صفوی شروع بکنیم و محله حصار صفوی رو یه مقدار معرفی بکنیم. اگه خاطرشون باشه اول از بازار شروع کردیم، یعنی یه برنامه کامل راجع به بازار صحبت کردیم، بعد اومدیم سر وقت محله اودلاجان، بعد من گفتم که برای تنوع بیایم سر وقت محله ارگ. محله ارگ از اون محله‌هایی هستش که بین علمای تهران شناسی همیشه محل اختلاف هستش، از این جهت که بعضی میگن که اصلا نباید اینو جزو ساختار محله به حساب بیاریم. آها. چرا که ارگ منظور ارگ حکومتی هستش و کامل در اختیار به قول معروف بخش حکومتیه و مردم عادی توش جا ندارن، از این جهت که نیم تو ساختار محله بریم، که البته حرف به قول معروف پر بیرا نمیگن. و اگه ما بخوایم ارگ حکومتی رو در واقع مثال بزنیم، حالا از زمانی که مثلا دوره تسلط افغان ها هستش در مقطعی در تهران و اینا حالا میشه صحبت کرد، ولی حالا خیلی نخواهیم مثلا غور بکنیم در تاریخ، بیایم در نظر بگیریم که ما در تهران که خب میگیم که سال 961 هجری شاه طهماسب به صفوی میاد دور تا دور روستای تهران یک حصار میکشه و اولین حصار رو تهران حدودا 470 سال پیش به خودش میبینه، یعنی بیس و در واقع مبنای اولیه شهرنشینی تهران حدود 470 سال پیشه که باعث شاه طهماسب به صفویه، یعنی به چه دوره‌ای در واقع داریم استناد میکنیم؟ دوره صفوی. پس جایی که ازش به عنوان ارگ حکومتی یاد میشه یا خیلی صریح‌تر و خیلی به قول معروف خلاصه‌تر بخوایم بگیم، جایی که امروزه به عنوان کاخ گلستان میشناسیم در قالب همون ارگ حکومتی، پیشینش در اصل به دوره صفوی برمیگرده. اما ما از دوره صفوی به هر دلیل که حالا گذشت زمان هستش و کم توجهی بی توجهی نسبت به آثار و ابنیه قدیمی، از یک طرف هم خب بالاخره گذشت زمان و از بین رفتن عمران و آبادانی، ولی به هر حال میخوام خدمتتون عرض بکنم که پیشینه ی ارگ حکومتی یا کاخ گلستان، حالا میگم از اون دوره تسلط افغان ها اینا که بگذاریم، در دوره صفوی هست که هیچ آثار و نشانه هایی از دوره صفوی متاسفانه در مجموعه کاخ گلستان امروزه وجود نداره.
یعنی خود کاخ در دوره صفوی ساخته میشه؟
بله، پیشینه اصلا ما در تاریخ داریم که شاه عباس با دست خودش چنار میکاره در جایی که امروزه به اسم کاخ گلستان میشناسیم، که خب از قدیم به عنوان باغ گلستان ازش یاد میکنن که حالا راجب وچه تصمیم گلستان هم میشه مفصل صحبت کرد. اما از اون جهت که عمده ساختمان ها و بناهایی که ما امروزه در کاخ گلستان کنونی میبینیم از دوره قاجار هستش، کاخ گلستان این کاخ قاجاری به حساب میارن، اما پیشینش به دوره صفوی برمیگرده. حتی ما قبل از دوره قاجار مثلا ما در دوره زندیه هم شاهد این هستیم که خب کسی که خودشو با لقب وکیل رعایایی میخونه، یعنی کریم خان زند، به مدت 4 سال در تهران حکومت میکنه و بعد از مدت 4 سال هستش که از تهران خارج میشه و پایتختو میبره به سمت کجا؟ به سمت شیراز. و اون 4 سالی که کریم خان زند داره حکومت میکنه کجا هستش؟ در تهران، در همین ارگ حکومتی و ارگ سلطنتی کاخ گلستان امروزه. از این جهت ما وقتی که حضور کریم خان رو در تهران داریم، کریم خان میاد برای خودش دیوانخانه ای درست میکنه، ایوانی درست میکنه، خلوتخانه ای درست میکنه، که از اینها فقط الان ما ایوان تخت مرمر رو بدون هیچ گونه تزئینات و بدون حتی وجود خود تخت که اینا به دورهای بعد مرتبط میشه به خصوص زمان فتحعلی‌شاه و خلوت کریم خانی، اینا رو از دوره زندیه داریم. دیگه ما بقیه آثار برمیگرده به دوره قاجار. یعنی یه بار بخوام یه جمع‌بندی بکنم خیلی خلاصه، بله، پیشینه ارگ حکومتی و کاخ گلستان به دوره صفوی برمیگرده که ما از دوره صفوی هیچ آثار و نشانه نداریم، اما از دوره زندیه دیوانخانه ای داشتیم که کامل از بین رفته، ایوان تخت مرمر بدون عناصر تزئینیش و تخت مرمری که وجود داره در این ایوان باز به یادگار از دوره زندیه هستش و خلوت کریم خان. ما بقیه هر آنچه که وجود داره و امشب یه اشاراتی بهش میکنیم همش مربوط میشه به دوره قاجاری.
یه نکته مطرح شد، بد نیست اینو روش تاکید بکنیم، من خودم نمیدونستم، پس پایتختی تهران هم فقط مربوط به دوره آقا محمد خان قاجار نبوده؟
نه، ما قبل از آقا محمد خان پای تهران پایتخت نداریم. کریم خان زند وقتی به حکومت، ببین اگه خیلی خلاصه خیلی خلاصه الان بخوام بهتون بگم، نادرشاه افشار نزدیک قوچان کشته میشه و حکومت بعد به کی برسه؟ 2 نفر هستن که ادعای حکومت بر ایرانو دارن، یکی در واقع آقای کریم خان زند با لقب وکیل رعایایی، یکی کی؟ محمد حسن خان قاجار که میشه پدر آقا محمد خان.
بله.
حالا این 2 نفر کلی با هم کشمکش و نبرد و درگیری اینا دارن تا در نهایت پیروز ماجرا کیه؟ کریم خان زند. که حالا میگم قصهش مفصله که حتی آقا محمد خان قاجار برمیداره با خودش میبره شیراز و بعد از یک مدتی کریم خان به بستر بیماری میفته و آقا محمد خان به یه بهانه از شیراز خارج میشه، میاد ایل خودشو در منطقه‌ای که بخشی از گرگان امروزی هستش به اسم استراباد.
بله بله.
که خدا رحمت کنه شاد روان دکتر منوچهر ستوت اعتقاد داشت که استراباد اسم صحیحش هستش و خب یه کتاب چند جلدی داره به اسم از آستارا تا استراباد که در واقع مقر ایل قاجار بوده. حالا اونا رو با خودشون هم به قول معروف متحد میکنه، هم دست میکنه، بخشای مختلف ایران رو میگیره تا اینکه خیالش از همه جا راحته و بالاخره تصمیم میگیره به سمت شیراز هم بره. حالا چرا تا حالا به شیراز کار نداشه؟ چون بعد از کریم خان زند کسی نیستش که بخواد اونجا واسش شاخشونو بکشه، غافل از اینکه هنوز یک بزرگ مردی هستش به اسم لطفعلی خان زند.
بله.
که حالا اون قصه معروف که حالا آقا محمد خان حمله میکنه به سمت شیراز، لطفعلی خان زند با یک سپاه محدودی از ارگ شیراز خارج میشه، میاد میبینه که اینا سپاهشون زیاده، تصمیم میگیره برگرده داخل ارگ که با خیانت حاج ابراهیم خان کلانتر مواجه میشه و اینا مجبور میشن شبانه با سپاه اینا مقابله کنن، که میگن اگه خورشید یاری میکرد و دیرتر طلوع میکرد شاید اینا میتونستن با همین سپاه کم از پس سپاه آقا محمد خان بر بیان. اما از اون جهت که با روشن شدن هوا اینا متوجه میشدن که چقدر تعدادشون کمه و همه رو در واقع میزدن میکشتن، اینا عقب نشینی میکنن و میرن به سمت کرمان که آقا محمد خان حمله کرد به کرمان و اون فجایع تاریخی رو به بار آورد و بعد از اون هم در واقع لطفعلی خان زند فرار کرد به سمت یه منطقه بین سیستان و زابلستان که اونجا بهش خیانت شد، دستگیر شد و در تهران تحویل آقا محمد خان شد. خیلی خلاصه خدمتتون بگم که در نهایت بعد از این ماجرا آقا محمد خان تهران به پایتختی انتخاب میکنه.
لطفعلی خان هم که همینجا کشته میشه و آرامگاهش هم که شما گفتین تازگی ها.
بله، در بخش از محدوده بازار یعنی سبز میدون، شما بخش جنوبیش که میشه بازار امیر رو برید به سمت جنوب، بعد از ایستگاه آتش نشانی ما امامزاده زید رو داریم که بخشی از امامزاده زید مقبره لطفعلی خان زنده، که متاسفانه یه چیزی دیدم تو فضای مجازی چرخید که منم خودم چند وقت پیش رفتم از نزدیک دیدم بله متاسفانه صحت داره، که اومدن بخشی از سنگ قبر لطفعلی خان زند رو مخدوش کردن. مخدوش کردنش هم به این شکلی که انگار مثلا یه وایتکس ریختن روش سفید کننده، حالا نگیم وایتکس،
معلوم نشه لطفعلی خان اونجا
اصلا کلا سفید شده و نمیدونم
خیلی خوب
داستان دیگه... چه شکلی
چی میشه گفت راجبش.
بله،
آره، ایشاله که شاهد این مسائل نباشیم. اون چه که مربوط به تاریخمون هست حتما باید در حفظش کوشا باشیم و خیلی وقت اینجا علیرضا عزیز اشاره میکنه به برخی از جامانده هایی از تاریخ که باید در حفظشون بسیار کوشا باشیم و خب به خیلی هاشون بیتوجهی، مثل همون بخشی از حصار صفوی که تو اشاره کردی در
آره اون قشن چیش تو گرفته اومیه چند بهت
بردفه بازار بود درسته؟
میشه میدان اعدام قدیم یا میدان محمدیه کنونی به سمت شمال خیابون خیام، سمت راست کوچه دروازه نو، گفتیم اونو تا آخر میرن اول بازار عباسود پشت اون دروازه توی سرای بسن سرای مشابه.
گفت چشم رو گرفته، آخه میدونی آدم به این فکر میکنه خیلی از کشورها هیچی ندارن، بعد روی این هیچی نداشته میان انقدر مانور میدن و انقدر براش خودشون داستان میسازن، حتی گردشگر جذب میکنن. ما داریم،
ما توی گردشگریمون واقعا برندسازی نداریم، برندسازی خیلی قوی تر از این چیزی که تو ذهن من و شماست. به مثال خدمتون عرض میکنم، حالا چون راجع به کاخ گلستان داریم صحبت میکنیم، مهمترین شیئی که من علیرضا آلان میشد از کاخ گلستان دوست دارم میدونی چیه؟ میخوام همینو بذاریم سال برنامه. آره. چون بعضی خب حالا من میشناسن میدونن چه شیئی مد نظرمه. خب اصلا بگیم اگه شما بخوایم بلاز برنده، اصلا سوال خوبیه، اگه ما بخوایم برندسازی شهر تهران بکنیم و بر اساس برندسازی شهر تهران بگیم مهمترین شیئی که به برندسازی شهر تهران کمک میکنه و این شیئی امروزه در کاخ گلستان نگهداری میشه، این شیئی کدوم شیئه؟
خیلی خوب، پس
سوال یه ذره سخته ولی
یا نظر شخصیشون هم میتونن بگن دیگه، مثلا به نظر شنونده ما کدوم
آره
شیئی کاخ
نگاه
گلستان
نگاه
میتونه کمک بکنه به
جامع‌تری باشه،
آره معرفی بیشتره، حالا هم تهران هم خود مجموعه کاخ گلستان.
آره ما قرار مثلا یک برند بسازیم راجع به تهران، خب با همین تاریخچه و پیشینه که هی داریم میگیم حصار صفوی، حصار ناصری اینا. خب حالا مرتبط با تمام اینا الان سعی کنم یه راهنمایی ریزی هم بکنم و با همین چیزی که گفتم، یه شیئی وجود داره در کاخ گلستان که خیلی میتونه توی این برندسازی کمک کنه. حالا ببین این شیئو توی کاخ گلستان چنان بعد بهش بال و پر بدن که این اتفاق بیفته، اما واقعا اینجوری هست نیست.
اون تابلویی که سرقت شده که نیست.
نه نه
اون تکلیفش هم نفهمیدیم چی شد، بنا بود یه گفتگوی هم در این رابطه داشته باشیم.
آقای دکتر ادیب زاده گفتن که هر موقع بگین که من حاضرم هم حتی حضوری بیان. خب یه سفری داشتن، خب جلسه، میگم جلسه ایکوم در واقع مربوط میشه به در واقع موزه ها که یک نشست سالیانه ای دارن. آها. اینا که